این رو بعداً در انقلاب اسلامی هم مشاهده میکنیم. یعنی امام بسیار تاکید داشتند که در حقیقت این تحول رو خیلی نرم و انسانی و با کمترین هزینه به کار ببرند. از نگاه ایشون همینطور که نگاه پیامبر و همه اولیاء خدا این چنین بوده، اینی که ما انسان رو نابود بکنیم و به انسان لطمه بزنیم این یک فضیلت نیست و پیامبران خدا هم همیشه تلاش داشتن که دیگران رو دعوت بکنن، فرا بخونن، متنبه و آگاه بکنن. همینطور که میبینیم حضرت موسی بنا به دستور خدا اصلا مأموریتشون اینطوری شروع میشه که خداوند به موسی و هارون میفرماید که برید به طرف فرعون و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، با اون نرم حرف بزنید بلکه متحول بشه. و در حقیقت این اتمام حجت اینه که انسان مطمئن که طرف مقابل بنای برخورد انسانی و عادلانه و منصفانه رو نداره و اگر خشونت رو او شروع نکنه این طرف همچنان کار فرهنگی میکنه، مگر اینکه اون دست به خشونت بزنه و دیگه چاره ای نباشه. خب وقتی انسانها رو شما میکشید، شکنجه میکنید، حبس و زندان میکنید و به هیچ صراطی مستقیم نیستید، دیگه یه جاهای ناگزیر میشه که باید از حد اقل خشونت ها استفاده کرد در پاسخ به طرف مقابل. و امام همین قاعده رو خیلی خوب رعایت کردن و میبینیم که در تمام طول این نهضت و به ویژه در انقلاب اسلامی و انقلاب 57 این مسئله خیلی هست، به خلاف گروه هایی که تلاش میکردن جامعه رو به سمت جنگ مسلحانه ببرن، امام و کسانی که به تبع ایشون انقلاب رو مدیریت میکردن اینها فوق العاده داشتن و اجازه ندادن که این حرکت جامعه نوز پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه. و بنابراین میتونیم بگیم که این خصوصیاتی که ما در حرکت امام مشاهده میکنیم ویژگی هاییست که بعد خود امام این رو به انهای مختلف تبیین کردن. تأکیدی که حضرت امام روی اسلام ناب محمدی دارن در مقابل اسلام آمریکایی که اسلام تهجر، اسلام جمود، اسلام مقدس معابی، اسلام واپسگرایی و امثال اینجور مساله هست، امام اسلام رو به عنوان دینی که جامعیت داره، هم فرد رو و هم جامعه رو مدیریت میکنه و در حقیقت در پی همه جانبه انسانه. و اعتقاد جدی امام به اسلام، باور قطعی ایشون که یعنی واقعا از نگاهیشون که کاملا هم عقلانی و به حقه، یعنی واقعا هر کس اسلام رو دقیق بشناسه، درست بشناسه، واقعی بشناسه همین باور رو خواهد داشت. اسلام دینیست که یک حقیقت مسلمیست که در حقیقت تأمین کننده همه وجوه سعادت فرد و جامعه هست و میتونیم بگیم که این خصوصیت از منظر امام شاید روح حرکت ایشون بود و ما انشالله خدا توفیق به همون بده که بتونیم این حرکت رو با شناخت هرچی بیشتر دنبال بکنیم، انحرافات دجی ها و سستی ها رو انشالله بتونیم دور بکنیم.
انشالله. آقای سعیدی که سوالی که مطرح هست، خب 15 خرداد سال 42 سرآغاز نهضت بوده، خیلی فعالیت های مبارزاتی و انقلابی به اون معنا اون شکلی که سالهای بعدش داشته رو پیدا نکرده بوده، اما ما شاهد بودیم که در 15 خرداد 42 یک حضور عظیم مردمی از توده های مختلف، از اقشار مختلف، از بازاریان، از عامه مردم، از دانشگاهیان، فرهنگیان، همه اقشار در این قیام مردم پیدا میکنن. جناب عالی هم در صحبتتون به اهمیت وحدت بین مردم از منظر حضرت امام اشاره کردید. این سوال مطرح میشه که چگونه این اتفاق میفته، چگونه 15 خرداد نقطه پیوند معنوی توده های عظیم و مختلف مردم میشه؟
بله، خیلی نکته خوبی هست این مسئله که ببینیم ما در همه عرصه ها و در طی مسیر زندگی و ببینیم حرکت اجتماعیمون رو باید در نظر داشته باشیم. ما اختلافات و تفاوت های مردم رو ناچاریم باید بپذیریم. یعنی این چیزی که خود قرآن کریم هم بهش اشاره میکنه و حالا به تعابیر مختلف داره، ولا یزالون مختلفین، مردم خواه ناخواه همواره مخواهند. و من در جاهایی از قرآن فهمید اگر خدا خودش میخواست همه ی آدم ها رو یه جور و با یک آیین، با یک مسلک، با یک سلیقه میآفرید. ولی این اختلاف نظر کارهای خاص خودش رو داره. حالا مهم اینه که ما بتونیم اولا محورهای مشترک و ویژگی‌های مثبت و آرمان‌های خوبی رو که همه انسان‌ها پذیراش هستن در یک جامعه اینها رو از قرار بدیم و اختلافات دیگر رو، تفاوت‌ها رو سعی بکنیم با گفتگو و با تفاهم هرچه بیشتر به این نقاط وحدت و اشتراک نزدیک بکنیم. و در واقع امام این کار رو انجام دادن. ما مثلا مشاهده میکنیم که شاید یکی از ترین جنبه های این قضیه این بود. شما حوزه های علمیه ما رو بعضا اگر نگاه بکنید ببینید که همیشه یه طیفی بودند که این طیف تلاش میکردن دست بذارن رو نقاط افتراق بین مذاهب اسلامی و اینها رو بزرگ بکنن که نتیجه اینها جز تفرق مسلمین و تضعیف اونها و آب به آسیاب دشمنان اسلام رسیدن هیچ فایده دیگه نداشته. ولی امام همیشه اینه به واقع، نه به عنوان یک امر تاکتیکی و مثلا چیزی که در ظاهر و کلام باشه، یعنی واقعا ایشون احترام قائل بودن برای همه مسلمین و تلاششون این بود که مسلمین رو زیر یک پرچم واحد جمع بکنن که اون موقع اسلام میتونه ثمرات واقعی خودش رو ارائه بکنه. بنابراین اینی که ما حق و احترام مخالف خودمون رو حفظ بکنیم این یه نکته اساسی هست. یعنی نباید بگیم که همه باید مثل من بیاندیشن و هر کی اگر مثل من فکر نکرد و راه و سلیقه منو دنبال نکرد این دیگه از حقوق انسانی محرومه و ما حالا به هر شکلی که بتونیم باید این رو تو منگنه و تو تعینا قرار بدیم. نه، امام این کارو نمی‌کردن و لذا اینه که می‌بینیم که واقع بینانه این حرکت رو دنبال کردن تا به اون وحدت سال 57 رسید. و بعد امام سال به حضورتون عرض کنم 68 هم که وقتی که از دنیا میرن این پشتوانه مردمی همچنان برای امام دیده میشه، اون محبوبیت فوق‌العاده ایشون که نشون دهنده اینه که مردم واقعا پذیرفته بودند این مسیر ایشون و شخصیت ایشون مورد قبول همگانی بوده.
یک سوالی که مطرح است آقای سعیدی، باز در ادامه همین سوال قبل که اشاره کردم، در اون مقطع خیلی جریان نهضت و مبارزه رو ما نمیبینیم، اگرچه بسیار معتقد هستن که 15 خرداد نقطه عطف انقلاب اسلامی هست و نقطه آغاز انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام هست. این سوال رو من از جناب عالی داشته باشم که از چه زمانی و از چقدر قبل تر میشود که دیدگاه های سیاسی و به ویژه گرایش به چالش با دستگاه حاکم و بقیه نظام اسلامی رو در مواضع حضرت امام مشاهده کرد؟
در حقیقت در اندیشه و تفکر امام یه تعبیری ایشون دارن که میفهمد الاسلام هو الحکومه. اینو ایشون در کتاب البی ایشون دارن که واقعا هم صحیحه. یعنی ما وقتی این رو در قرآن کریم و در به اصطلاح نگاه پیامبر اکرم و ائمه و علیهم السلام بررسی میکنیم ببینیم که به همون تعبیری که اشاره کردم که اسلام به معنای جامع مستند و کارآمد خودش، اسلامی که اهداف ویژه خودش رو مطرح میکنه، قرآن کریم رو ما یک مجموعه واحد میبینیم، همینجور که اولیاء خدا هم همینطور هستند و یک مسیر یکسان و در حقیقت امتداد حرکت خاصی رو با هم دنبال کردن. اسلام اون چیزی که براش مهمه اینه که حقایق و ارزش‌ها و معیارها و قوانین و احکامی رو که داره در عرصه عمل و در متن زندگی انسان پیاده بکنه که بتونه به اون آرمان‌های متعالی خودش برسه و سعادت انسان رو تأمین بکنه. و این نمیشه مگر این که ما ابعاد حکومتی دین خدا رو هم ببینیم، نه اینکه بیان فقط اسلام رو در جزئیات در احکام وضوء و غسل و تیمم و مثلا مسائل این چنینی فقط ببینیم، هرچند اینها هم مهمه، و مسائل کلان رو، مسائل حقوق انسان رو، کرامت انسان رو، عدالت رو، نظم و قاعده اجتماعی رو، امثال اینجور مسائلی که از مهمات دینی نبینیم. امام اینها رو میدیدن از اول و به خاطر همین میشه گفت از ابتدا در پی چنین چیزی بودن. منتها مسئله این واقع بینی هست که انسان تا وقتی که باید زیرساخت‌های جامعه رو شکل بده نباید بیاد هر مثلا کاری رو تصمیم بگیره و بخواد اقدام بکنه که هنوز مقدماتش فراهم نیست. امام تلاش کردن که در حوزه های علمیه علارغم همه سختی هایی که وجود داشت، شما پیام روحانیت حضرت امام رو که 6 ماه قبل از فوتشون نوشتن و منتشر شد مطالعه می‌فرمایید، می‌بینید که امام بسیار از دستگاه و تشکیلات روحانیت و حوزه ها گلایه دارن و مینالند از وضعیتی که متحجرین و مقدس مآبها و طرفداران اسلام آمریکایی در حوزه های علمیه ما داشتن، و بنابراین امام شروع کردن به اینی که این تحول رو پای اینی که در جامعه دنبال میکنن به ویژه در حوزه های علمیه پیگیری بکنن. و لذا میتونیم بگیم این از ابتدا در تفکر امام هست. امام در بحث ولایت فقیه که دارن اصلا مبنای فکریشون همینه دیگه، ولایت فقیه رو نه به این معنا که مثلا فقیه به لحاظ شخصی متفاوته با افراد جامعه است، نه، فقیه هم باید مبتنی بر رأی جامعه. حتی امام این تعبیر رو می‌فرمایند دیگه که حتی پیامبران و اولیاء خدا هم در این حالی که شأن حکومت و ولایت رو داشتن، ولایت به معنای سرپرستی جامعه نه به معانی دیگرش، ولی این تصدی امور جامعه مبتنی بر بیعت و رأی مردم بوده. بنابراین امام به حق مردم که حاکمن و همین تعابیری که حضرت امام به اشکال گوناگون دارن میدان رأی ملت است، خدای تبارک و تعالی به ما اجازه نداده است که خلاف خواست مردم عمل بکنیم و امثال اینجور مسائل رو ایشون داشتن، و بنابراین نگاهشون این بود که حق مردم در جامعه اولویت داره. و همینطور که ما اگر که در هر عرصه دیگری به حقوق انسان تعدی بکنیم، بزرگترین ظلم اینه که ما حقوق یک جامعه رو، نه اینکه یک فرد و دو فرد و سه نفر چهار نفر باشه، بلکه دیکتاتورها اینطوریه دیگه که حق یک جامعه رو پایمال میکنن و این تأثیر روی سرنوشت مردم و نسل‌های بعدی باقی میمونه متأسفانه. و این ذهنیت رو امام خیلی جدی براشون بوده که همواره بر این مبنا هم کارشون رو پیش بردن.
خیلی متشکرم آیه سعیدی، ممنون از همراهی.
خواهش میکنم، زنده باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از آن شنونده با ما همراه باشید، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش میگیریم، بعد از اون باز میکردیم، با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
15 خرداد 1342 نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامی.
15 خرداد برای چه مقصدی بود و تا کنون برای چه مقصدی است و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15 خرداد را بشناسید.
قیام مردم در روز 15 خرداد تأثیرات شگرفی بر فعالیت مبارزان در طول انقلاب اسلامی داشته است. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد. دولت اسدالله علم به خاطر عدم موفقیت در سرکوبی مردم در این قیام و ناتوانی در جلوگیری از انتشار خبر فجایع صورت گرفته، مجبور به استعفا می شود و جای را به حسن علی منصور می دهد.
در 15 خرداد 3 عنصر وجود داشت. یکی عنصر مردم بود، یکی عنصر رهبر و امام بود، و سومی عنصر انگیزه مذهبی و روح شهادت طلبی و فداکاری برای خدا بود. نقطه انقلاب ما با این 3 عنصر بسته شد.
کوشکی میگوید
این که چنین انسان‌هایی به خاطر یک دستاورد مطلوب الهی انسانی، به خاطر اینکه بتونن عدالت رو در کشورشون جاری ببینن، برای اینکه بتونن استقلال رو ببینن و برای اینکه برپایی احکام الهی رو ببینن، حاضر شدن بدون اینکه هیچ چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده باشه. یعنی هیچ کس فکر نمی‌کرد که اگر بیاد مثلا ممکنه فردایی پیش بیاد که انقلابی باشه و انقلاب پیروز بشه. یعنی واقعا هیچ طمعی این افراد غیر از انجام وظیفه و انجام تکلیف خودشون در برابر خداوند و در برابر جامعهشون نداشتن. و از این نظر این روز رو امام فرمودن گرامی داشته شود تا این روحیه و این نگاه و این فرهنگ در جامعه ما زنده بمونه و گسترش پیدا کنه.
برای چه مقصدی بود و تا کنون برای چه مقصدی است و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15 خرداد را بشناسید.
یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای قیام 15 خرداد سال 1342 رو گرامی می‌داریم. در ویژه برنامه نهضت جاری نگاهی داریم به ابعاد مختلف قیام 15 خرداد. آقای دکتر سعید صادقلو تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای صادقلو، در بخش قبل از گفتگوی تلفنی که با سعیدی داشته باشیم به اتفاقات پیش از 15 خرداد پرداختیم، اتفاقاتی که منجر شد و تأثیرگذار بود در وقوع 15 خرداد. اصلاحات آمریکایی رو داشتید توضیح میدادید و همچنین موضوع رندومی که شاه به دنبال برگزاری اون بود.
بله، پیرو سخن آقای دکتر سعیدی، آقای دکتر سعیدی خیلی خوب تبیین کردن نقش و حضور حضرت امام رو در واقع قیام 15 خرداد. اما در ادامه صحبت‌های خودم جا داره این نکته رو بگم، اینکه قیام 15 خرداد چی میشه که شکل میگیره، یعنی اتفاق از این باید بیفته، کارت به استخونه یه ملت باید برسه تا یه قیامی به این بزرگی شکل بگیره و اینو ما خیلی باید بهش توجه کنیم. در ادامه صحبت خودم، شریف امام وقتی 39 روی کار اومد، در واقع آمریکایی‌ها در واقع نه زیاد به شاه اعتماد داشتن نه زیاد به در واقع شریف امامی و خواستن که زود بره و مهره جانشینی رو تعیین کرده بودن به اسم آقای دکتر امینی. دکتر امینی که در به هر حال در غرب در واقع تحصیلات خودشون رو به انجام رسونده بودن و فوق‌العاده با آمریکایی‌ها هم رابطه خیلی نزدیک و صمیمی داشتن، با شخص کندی اصلا دوست صمیمی بودن. جالب، وقتی کندی در واقع در آمریکا میزبان در واقع شاه و درباریون بود، در واقع شاه نکته ای که در ذهنش بود این بود که میگفت من هر موقع میرم آمریکا اول از همه بعد سلام علیک اینا سراغ امینی رو میگیرن، پس من که شاه مملکتم پس در واقع اوزم چی میشه. در واقع یه حسادتی رو داشت شاه و علی امینی، و زمانی که امینی روی کار اومد به هر حال با اون ارتباط تنگاتنگ که با کندی داشت خواست اون اصلاحات رو در واقع به مرور در ایران به وجود بیاره. حالا اصلاحاتی که میخواست به وجود بیاره در ظاهر نامهای فوق‌العاده در واقع شیک و تمیزی رو داشت و ممکن اون هر کسی استقبال کنه به هیچ اصلاحات خوبیه، اما پشت پرده هم خدمتتون عرض میکنم اصلاحاتی که همین خواست به وجود بیاره یکیش مبارزه و فساد اداری بود. به هر حال میدونستن با این فسادی که افسار سیخته در حکومت پهلوی بود، میدونستن که اگه این فساد ادامه پیدا کنه قطعاً در واقع حکومت پهلوی هم میان خواهد رفت. به همین خاطر یه جنبه اصلاحات امنی مبارزه با فساد اداری بود. در واقع اصلاحات برای مبارزه با در واقع فساد اقتصادی، اصلاحات اقتصادی بود. اصلاحات بعدی انحلال مجلس شورای ملی و سنا بود. دیگه همین میخواست کسی بهش در واقع خیلی خودمونی بگیم گیر نده و این دوتا مجلس رو من منحل کرد که راحت خودش باشه و در واقع اون کندی و اصلاحات باید مأمور در ایران انجام بده. اصلاحات بعدی دستگیری افرادی از سران حکومت بود. امینی فکر کردید آقا مردم همه میدونن اینجا فساد هست، اوضاع خرابه، پس چه بهتر که حداقل هم بیم یه سری از افراد حکومت رو در واقع زندانی کنم یا در واقع اعدام کنم. خیلی خوب میشه، مردم فکر میکنن که در واقع اتفاقی افتاده، ما ضد فساد هستیم. به طور ظاهری اومد یه سری از سران حکومتی که در واقع اون موقع بدشانس هم بودن، ممکن بود سران اصلی فساد نباشن، اینا زندانی و اعدام شدن. اصلاحات بعدی اجرای در واقع قانون اصلاحات ارضی بود که پیش زمینه قبلی هم داشت. امین این اصلاحات رو در واقع داشت انجام میداد، از یه طرف دیگه در واقع یک جنبه جدی در مقابل شاه به وجود اومد، اینکه امینی رو نوعی رقیب خودش داشت میدید. دیگه کار به جای رسید، امینی دیگه نظر شاه ممکن نپرسه، بره مستقیم با کندی صحبت کنه اصلاحاتی که میخواد رو به وجود بیاره. به خاطر همین حس حسادتی که در واقع محمد رضا شاه به امینی پیدا کرده بود، طی سفری به امرو اسدالله علم از نزدیکان در واقع شخصش رفتن در واقع آمریکا و تونستن آمریکایی ها رو به برکناری در واقع امینی قانع کنن. یادون باشه این دوران در واقع نخست وزیری امینی، علی امینی، دوران فوق‌العاده تاریکی بود از نظر وابستگی ما به غربی ها. حتی آمریکایی زمانی که علی امینی میخواست سر کار بیاد برای شرط گذاشتن که اگه آقای امینی سر کار بیاد یه وام 35 میلیون دلاری رو به ایران میدیم، که این اتفاق هم بعدش افتاد و اینا جنبه هایی که نشون میده ما چقدر وابسته به آمریکایی ها بودیم و در این حد وابستگی خیلی نوبر حساب میشه در جهان. اما در این میان در واقع سال در واقع 40 اتفاق بزرگی برای جهان اسلام افتاد. شیعیان جهان عزادار شدند در فروردین ماه. اون اتفاق هم این بود که در واقع آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفتن و یادون باشه آیت الله بروجردی مرجع بزرگ شیعیان جهان بود و در واقع اصلی ترین مرجع شیعیان جهان بود. و با رحلت ایشون اتفاقی که افتاد این بود که شاه حس کرد که در واقع حوزه علمیه و مذهبیون در کشور ما یه نقطه خالی پیدا شده، میتونه در واقع در غیاب وجود آیت الله بروجردی بیاد در واقع این نظام مذهبی، این مردم مذهبی رو در واقع به راحتی سرکوب کنه و این خیلی فکری شاهو درگیر میکرد. اما خبر نداشت که امام خمینی خیلی جدیتر و خیلی در واقع قاطعتر به میدان خواهد اومد. یکی از اقداماتی که در واقع انجام شد این بود که علم، گفتیم که شاه رفت آمریکا، علم در واقع توافق شد که علم به جای امینی روی کار بیاد. علم که روی کار اومد، به هر حال 15 خرداد هم در دوران در واقع نخست وزیری علم به وجود اومد. یه سری اتفاقاتی به وقوع پیوست.
رفراندوم رو علم می‌خواست برگزار کنه یا امینی؟
نه کنید، در فکر جفتشون بود اما
مجری بودن.
بله، اما این رفراندوم باید برگزار میشه، رفراندوم فرمایشی که الان بهش میرسیم. قبل رفراندوم یه اتفاق فوق العاده مهمتری افتاد. شاه اون نبود آیت الله بروجردی رو حس کرد، اومد و گفتش که ما باید این انجمنهای ایالتی و ولایتی قانونش باید یه تغییر کوچیکی بدیم. اون تغییر چی بود؟ تغییر این بود که سوگند به قرآن کریم برداشته بشه و از طرف دیگه شرط مسلمان بودن هم از انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان برداشته بشه. خب این خودش جا بحث داره، چرا تو این مقطع زمانی شاه یفعی به این فکر افتاد و اونم در کشوری که اکثریت قاطعشون مسلمونن این اتفاق بیفته؟ شما اگه یه کشور دیگه در جهان میرفتی که مثلا 30% 20% مسلمون داشتن قانون میذاشتی، یه چیز طبیعی بود. اما در ایران اسلامی که قاطع مردم بالا 95% مردم مسلمونن، شما نمیتونی در واقع این قانون رو بذاری.
در واقع این رو با هدف حذف اسلام داشتن
دقیقاً
که حقوق دیگران رو به رسمیت بشناسن.
بله بله، تا زمان علم بدون تغییر مونده بود این قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، یعنی از دوره اول مجلس شورای ملی که در زمان مشروطه بود تا دوران علم بدون تغییر مونده بود. اما در مهر 41 توسط هیئت دولت تغییر کرد و این دو شرطی که گفتم خدمتتون حذف شد. اما اهدافش چی بود؟ چا یکی از اهدافش این بود که حساسیت علما رو در واقع سنجش کنه، سنجش حساسیت علما و توان مذهبی مردم رو در واقع بیازماید. دومی هدفی که شاه از در واقع تغییر قانون انجمنهای ایالتی ولایتی داشت، کنار زدن روحانیت به عنوان سدی در برابر نفوذ بیگانگان بود. شاه میدید که آقا روحانیون هر کاری این شاه میخواد در راسته اهداف آمریکا انجام بده، یه سد محکم در برابرش. گفتم میتونم در واقع این سد رو بردارم. به همین منظور مطبوعات کشور این خبر رو با تیتر درشت، یعنی وظیفه‌شون بود که با تیتر درشت ببرن در واقع در صفحه اول، و اینا نشون میده که در واقع شخص شاه هدف اصلیش مبارزه با در واقع روحانیت و اسلام بود. و در واقع اینجا میشه مرزی که این شخص شاه، محمد رضا شاه، در واقع میخواست در واقع اون حسی که در واقع ریاکاریش رو دقیقا نشون بده. تا قبل از این آیت الله بورژردی بود در واقع به عنوان رهبر حوزه در نجف به عنوان یک شخصیت بزرگ در مقابل شاه وای میسته، اما از اینجا به بعد دیگه گفت این نبود آیت الله بورژردی میتونه باعث شه که من این ریاکاری رو کنار بذارم، به طور جدی، به طور قاطع، به طور شفاف در مقابل روحانیون وایسم، محافظه کار دیگه نباشم به تعبیر جدی. نگاه کنید، پس از این اتفاقات بود که امام مراجع و همینطور مردم اعتراضاتی رو وارد کردند و شخص شاه مجبور به عقب نشینی شد، علم هم مجبور به عقب نشینی شد. در واقع حدود 2 ماه کشید که به نهضت 2 ماه روحانیون مشهور شد که اولین پیروزی سیاسی ملت ایران در واقع به رهبری حضرت امام خمینی بود. این نهضت که در واقع شخص شاه مجبور شد که اون قانون رو لغو کنه، اما این لغو تصویب نامه باعث نشد حضرت امام پاپس بکشه از اهداف در واقع الهی خودشون.
کافی ندونست؟
بله، اصلا کافی نبود. بعضی از اشخاص اون موقع گفتن که خب دیگه ما دیگه این تصویب نامه هم لغو کردیم، الان دیگه خیالمون راحته، اما حضرت امام گفتن نه، این تازه اول ماجراست و ما اهداف خیلی بالاتری رو داریم. ما تا زمانی که این نظام استبدادی باشه در واقع ما هم باید تلاش کنیم که این نظام برداشته بشه و ما پاپس نخواهیم کشید. و این دوراندیشی امام واقعا قابل ستایش بود. تصویب نامه انجمن ها مقدمه اجرای حرکتی در جهت خاص آمریکایی‌ها بود برای جلوگیری از نفوذ شوروی، که بعدها در واقع از سوی در واقع شاه و دربار انقلاب سفید نامگذاری شد. یعنی مبنا شروع انقلاب سفید رو ما میتونیم حذف همین در واقع تغییر قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی بدونیم. انقلاب سفید، حالا اون سفیدیش شخص شاه سفید میگفته، اینجا خیلی هم سیاه بود در اصل. شخص شاه میگفت که در حال به خاطر اینکه این انقلاب بدون خونریزی و اینا میخواد به وجود بیاد و اصلاحات جدی در کشور ما، اسمش رو انقلاب سفید. اما پشت پردش همونیه که به هر حال آمریکایی‌ها میخواستن این اصلاحات به وجود بیان و این اصول شیشگانه ای رو در واقع تعیین کردن برای انقلاب سفید که بعدها به 19 اصل در واقع تبدیل شد. و هم باز ما بگیم که این اصول در واقع شما ظاهرش رو ببینی فکر می‌کنی خیلی خوبه، اما در باطن کار در واقع وابستگی کشور به نظام قبل رو میرسونه. اصل اولش اصلاحات ارضی و القای رژیم ارباب رعیتی بود. شما ممکنه بگید که اصلاحات ارضی خیلی خوبه، بله، از شما نوعی میگم، از اون کارشناسانیه که به هر حال چه به هر حال با قصد چه بی قصد در واقع اینا رو ممکنه کارشناسی کنن. اصلاحات ارضی خوبه، اما اصلاحات واقعی ارضی، نه اصلاحاتی که با پارتی بازی باشه، نه اصلاحاتی که در واقع نابرابری در ذهن‌ها باشه. به هر حال یکی از اصول ششگانه این بود که به درجه کیفی خیلی بد در کشور اون اجرا شد، خیلی‌ها زمیناشون از دست دادن، مشکل سر زمین‌هاشون به وجود اومد. دومین اصل ملی کردن جنگل‌ها و مراتع بود. سومین اصل تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی و فروش سهم اونا بود. اصل چهارم سعیم کردن کارگران در سود کارخانه ها بود. اصل پنجم اصلاح قانون انتخابات بود. اصل ششم ایجاد سپاه دانش بود. خب این 6 اصلی که در واقع شاه به پشتوانه آمریکا یا در نظر گرفته بود برای انقلاب سفید. در 19 دی 41 کم کم داریم نزدیک میشیم به قیام 15 خرداد. 19 دی 41 در واقع سال روز تصویب اصلاحات ارضی بود که شخص شاه در واقع اعلام کرد که میخوام به رفراندوم بذارم این اصول ششگانه رو. اما یادم باشه این رفراندوم یه رفراندوم فوق العاده فرمایشی بود. در چند روز بعد 4 بهمن 41 برها از اون روز که شاه اعلام کرد علما و روحانیون فوق العاده اعتراض کردند. 4 بهمن ما شاه رفت به قم. شاه میخواست نشون بده که آقا در واقع در جمع علمای مذهبی ما، در جمع روحانیت ما دوگانگی هست، دو دستگی هست، پس چه بهتر که من برم اینو تبلیغ کنم و در واقع استفاده کنم از این موقعیت. رفت به قم سخنرانی کرد.